أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم الدين. خصوص هندسه علم اصول عرض کردیم بعضی مباحث عمده در این دانشجو ها متون مربوط به اون مطرح می شود که در مزان آن است که این مباحث بخشی و ضلعی از اضلاع این دانش رو تشکیل بده. یکی از اونها مبحث مبادی بود که ما یه بار به زبانی اون رو بحث کردیم تحت عنوان این که آیا مبادی جزئی از اجزاء علم هست یا نیست، تحت عنوان قلمرو ساختاری دانش مورد ارزیابی قرار گرفت و بار دیگر در جلسه گذشته در چارچوب هندسه علم اصول که بخواییم ابعاد علم اصول رو و انواع مباحثی که در اصول مطرح میشه مورد بررسی قرار بدیم، چون در مبحث هندسه علم اصول بحث از اجزا نیست، بحث از ابعاد است. در این مبحث مبادی پژوهی از این حیث مطرح میشه که آیا از این جنس از مباحث بعدی از ابعاد مباحث اصول قلمداد میشه یا نمیشه. از این زاویه مسئله در واقع مورد طرح قرار میگیره. لذا تکرار نیست تصور بشود که خب یه بار که ما مبادی پژوهی رو مطرح کرده بودیم که آیا جزء علم اصول هست یا نیست، بعد اونجا بحث از اجزاء علوم بود خواستیم بگیم آیا مبادی پژوهی جزء علم اصول هست یا نیست. این بار میخواییم ابعاد علم اصول رو که آیا علم اصول مشتمله بر چند بعده، بعد مباحث لفظی، بعد مباحث عقلی، از این زاویه داریم به مسئله نگاه میکنیم که بحث از اجزاء نیست و بحث از اضلاع و ابعاد دانش اصول است. اینجا ما مسئله مواد پژوهی رو به همون مناهجی که پیشنهاد داده بودیم برای قلمروشناسی سنجیدیم و معلوم شد که در زمره ابعاد و اضلاع علم اصول قلمداد نمیشه. مبحث دیگری که در مزان این است که بعدی از ابعاد علم اصول رو تشکیل بدهد مبحث اجتهاد و تقلید. گفتیم مبحث اجتهاد و تقلید یه بحث کما بیش رایجی شده در منابع اصولی فعلی. شما کتب اصولیه رایج رو که امروز مراجعه کنید غالبا ملاحظه میکنید که مبحثی به عنوان اجتهاد و تقلید در اونها مطرح هست و بر این اساس تصور میشه که خب یکی از ابعاد معرفتی دانش اصول این است که به مبانی اجتهاد و مباحث کمابی شبیه به فلسفه اجتهاد هم بپردازه. دانش اصول تنها عهده‌دار تمهید و تأمین قواعد استنباط نیست، فراتر از آن گویی عهدهدار فلسفه اجتهاد و تبیین مبانی اجتهاد و مبحث اجتهاد شناسی نیز هست و این یه بعدی از ابعاد معرفتی دانش اصول قلم داد میشه. این مطلب به ذهن آدم میرسه وقتی ملاحظه میکنه کتب اصولی مثل اجتهاد تقلید مطرح کرد وارد شدن. این مبحث رو هم ما با همون شیوه ها و منهجی که پیشنهاد کردیم میتونیم بررسی کنیم. از صورت که در دانش در یا منابع اصولی مبحث اجتهاد و تقلید در آخر متن یا این علم میاد تحت عنوان این مبحث مسائلی از قبیل جواز و عدم جواز اجتهاد، جواز عمل به احتیاط و شرایط مجتهد، صفات و صلاحیت های مجتهد، مسئله اعلمیت و ضرورت تقلید از اعلم، دلائل تقلید از اعلم، مسئله رجوع از مقلد و مرجعی به مقلد و مرجع دیگر، مسئله قید و شرط حیات در مجتهد و مفتی، حکم تبدل رأی برای مجتهد، حکم مقلد که مقلدش تبدل رأی پیدا کرده باشد، یه سلسله شروط و شرایط برای عمل اجتهاد و عملیات استنباط. این سلسله بحث ها در تحت عنوان مبحث اجتهاد و تقلید مطرح میشه. اگر ما به ماهیت این سنخ مباحث و مطالب که تحت عنوان مبحث اجتهاد و تقلید درج میشه توجه بکنیم، کافی است که به سهولت داوری کنیم که با تمسک به روش تحلیل اختزاعات عناصر رکنی می شود درک کرد که این مبحث بعدی از ابعاد و ضلعی از اضلاع دانش اصول را تشکیل نمی دهد. به راحتی می شود تشخیص داد که هندسه معرفتی اصول شامل این نوع مبحث نمی شود. یعنی ما وقتی به دو سو، به تعبیر دیگر به دو سوی مطلب نگاه می کنیم، از سوی ماهیت و سنخ مباحثی که مطالبی که ذیل عنوان مبحث اجتهاد و تقلید مطرح می شه و از دیگر سو به اقتضاعات عناصر رکنی دانش اصول نگاه میکنیم، میبینیم که اینا با هم هیچ تلاعمی ندارن. مباحثی که و مطالبی که ذیل مبحث اجتهاد تقلید مطرح میشه عمدتا فقهی است و پاره ای از اونها از نوع مبادی اجتهاد است. مبانی و فلسفه اجتهاد میتوان فل جمله اونها رو نام نهاد و در خصوص به لحاظ فقهی یا به حیث کلامی شرایط اجتهاد، شروط اجتهاد و شرایط مجتهد در اونها بازگو میشه. خب اینجور مباحث آیا از جنس ابزارهای استنباطن؟ آیا وقتی به اصول نگاه میکنیم تعریفی که از اصول ارائه شده، موضوعی که برای اصول قائل شدیم، آیتی که اصول دارد، امثال اینجور عناصر رکنی اجازه میدهند که این جنس و این سنخ از مطالب رو در زمره و به عنوان بخشی از هندسه معرفتی اصول قلمداد بکنیم. لحاظ است که توجه به سنخ مطالبی که تحت عنوان مبحث اجتهاد و تقلید در آثار اصولی مطرح می شود و عنایت به مقتضای تحلیل اقتضاعات عناصر رکنی اصول کافی است که ما بر عدم اشتمال هندسه معرفتی علم اصول بر این مبحث برسیم. مطلب خیلی روشنه، لازم نیست حالا ما دونه دونه یکی یکی این عناصر رو تحلیل کنیم و بعد بگیم ببینیم این مطلب، این مبحث، مبحث اجتهاد تقلید تلاعمی و تناسبی با این عناصر نداره. این یک مطلب و در نتیجه میتوان مسئله رو به وضوح آن احاله کرد و از مسئله عبور کرد. ضمن این که ما قبلا هم گفته بودیم که در تحلیل اقتضاعات عناصر رکنی ما به بر اساس تلقی خودمون عمل میکنیم، هرچند که بعد مجموع دیگر تلقی هام باز نمیتوان زلعیت و بعدیت مبحث اجتهاد و تقلید رو در هندسه اصول توجیه کرد. این مال شیوه اول. شیوه دوم که روش استقراء آثار است. ما از منابع اولیه علم اصول در بین شیعه که مراجعه کنیم مبحث حال المفتی و المستفتی و به تعبیر قدما و متقدمین به اسلام و مبحث اجتهاد و تقلید به تعبیر متأخرین به تدریج وارد علم اصول شده. یعنی شما به منابع قدما و هرچه پیشتر و کهن‌تر که مراجعه کنید مسئله حال مفتی و مستفتی، مجتهد و مقلد و موضوع اجتهاد و تقلید در منابع اصولی وجود نداشته. نخستین بار علامه هلی در تعریفی که ارائه میکنه برای علم اصول یک قیدی رو بر ذیل تعریفش پیشنهاد میکنه با عنوان به اصطلاح بعد از ارائه خود تعریف ایشون قید و کیفیت المستدل بها رو ذکر میکنه. ما البته چون تعریف علامه از تعریف نقطه عطف نبوده در این 8 تعریفی که مورد نقد تفصیلی قرار گرفته نمی گنجه، ولی عبارتیشون اینه. شون فرماد که فاصول الفقه مجموع و طرق الفقه علن اجمال و کیفیت الاستدلال بها، حالا عطف به مجموع اگر بشود و اگر احیانا عطف به طرق بشه و بگیم کیفیت الاستدلال بها و کیفیت حال المستدل بها. اصول فقه مجموعه طرق فقه علل اجمال، علل اجمال قید در مقابل من به اصطلاح طرق تفصیلیه که در بعضی تعاریف در خصوص فقه آمده. در فقه به ادلت تفصیلیه فروع بحث میشه، در اصول طرق فقه علل اجمال بحث میشه. این علل اجمال قیدش برای اینه. اصول فقه یک، مجموعه طرق الفقه علل اجمال. دو، کیفیت الاستدلال به این طرق است و کیفیت الاستدلال بها. سه، و کیفیت و حال المستدل بها، اینکه حال مستدل و مجتهد مفتی که استدلال به این طرق میکنه چه باید باشد، یعنی راجب شروط شرایط مجتهد در اون مفتی. خب ملاحظه میکنید که در ذیل تعریف علاوه بر اینکه اصول فقه رو مجموع طرق استدلال طرق فقه دانسته است و مسئله کیفیت استدلال طرق را هم جزی از مباحث اصلی علم اصول دانسته که مطلب صحیحی است، یعنی چیستی و احیانا هستی ادله فقهی اونجا در اصول فقه بحث میکنیم گویی، و روش استناد و تمسک به طرق رو هم در اصول بحث میکنیم، علاوه کیفیت حال مستدل به ها رو همشون میفرماد که در اصول باید بحث کنیم. این در تعریف اصول گنجانده ایشون. البته قیدای دیگه ایرم بعضی بزرگان از جمله ایشون در ذیل تعریف اصول میارن و ایشون باز در تعبیر دیگرشون از تعریف که تعریف در واقع رسمی علم اصول است، در علم اصول کلمه اصول فقه به مثابه علم، چون اصول فقه رو یه بار با تجزیه و با لحاظ معنای لغویش تعریف میکنم و یک بار به مثابه اینکه این ترکیب شده علم برای دانش اصول، چون میفرماد و رسمه به اعتبار العلمیه العلم بالقواعد التي تستنبط منها الاحکام الشرعیه و معرفته واجبتون علی الکفایه، این زیلم باز هست و معرفته واجبتون علی الکفایه، واجب کفایی است معرفت اصول، عده‌ای از مسلمان ها باید به حد اجتهاد برسن با اصول رو بیاموزن، این واجب کفایی است جان؟
این تعریف نیست.
بله این اشکاله، یعنی خواستم بله این حکم است نه تعریف، که قبلا هم در به اصطلاح نقد ها ما اووردیم، شاید هم تعریف اندازه رو هم ما نقد کرده باشیم. بله بله نقد کردیم تعریف اندازه رو به عنوان دوم تعریف مورد نقد قرار دادیم، از ساعت که ما اونجا گفتیم که خامساً لا دخل للدلیل و معرفت و للذیل که گفته به معرفت و واجبتون فی تعریف، بل هو حکم و بل حکم انشاء و تعریف اخبار، اشکال رو گرفته بودیم برای علامه صابر. در حال اینو از این باب ذکر کردم که عرض کنم که صرف این که در ذیل تعریف عبارتی بیاد توجیه نمی کند، موجه نمی سازد جزئیت یا زلئیت یک مطلب را در هندسه معرفتی اصول، برای اینکه مثلا حکم وجوب کفایی فراگیری اصول هم در بعضی از تعاریف آمده، وقت میشه گفت که این بخشی از اصول است، این لزوماً به این معنا نمیتونه باشه. این تعبیر رو مرحوم علامه حلی در تهذیب الاصول الی علم الاصول آوردن. بعد از مرحوم علامه باز کسی که در ذیل تعریف خودش حال مفتی و مستفتی رو به چیزی اضافه کرده افزوده صاحب وافی است، مرحوم فاضل تونی است. فاضل تونی هم اینجور تعبیر میکنه العلم به جملت طرق الفقه اجمالا، تقریبا مضمون همون تعریف علامه است، علم به جمله یعنی به همه طرق فقه فل جمله، فل جمله که در مقابل تفصیل باشد، با تعریف فاضلتونی رد نکردیم، در کتاب الوافی فی اصول الفقه ایشون جو تعبیر کرده علم به جملت طرق الفقه اجمالا، علم به جمله یعنی به جل به سن طرق فقه، ولی باز اجمالا با همون قید بل اجمال که گفتیم در مقابل ادلت تفصیلیه که فقه هست، علم به فرو از طریق شیوه عدلی تفصیلی آن، اینو در مقابلش اجمال آوردن اینجا که اصول فقه با فقه تفاوتش در اینه، در فقه ادله به تفصیل میاد، اصول فقه به اجمال. العلم به جمله طرق الفقه اجمالا و به احوالها، احوال طرق فقه. حالا اینا محل تأمل میتونه باشه که بحث از احوال طرق فقه جزء کار فقه هست تا مراد از احوال چه باشد. اگر مراد از احوال آنچنان که فعل جمله میشه از ادبیات اصولیون مخصوصا متقدمین به دست آورد، وقتی میگن حال الاحکام یعنی مبادی احکام، در نتیجه احوال جمله طرق فقه یعنی مبادی طرق فقه. اشاره به این است که مبادی پژوهی جزئی از اصول فقه است، این تعبیر اینجور میشه. احوال مثلا حال احکام یعنی مبادی احکام. به جمله طرق الفقه اجمالا و به احوالها و کیفیت استدلال بها، کیفیت الاستدلال بها هم در تعبیرشون آمده. خب این اشکال نداریم، حتما جزء اصول. و افزودن در ذیل و حال المفتی و المستفتی. مرحوم علامه فرموده بودن چی؟ تعبیر کرده بودن و کیفیت و کیفیت و حال المستدل بها، یعنی مفتی، مفتی استدلال میکنه، اما از مستفتی و از مقلد بحثی به میان نیورده بودن. فاضلتونی اضافه کردند و حال المفتی و المستفتی، حال مجتهد و مقلد هر دو در اصول بحث می شوند. اینون گویی ضلعی و بخشی از به اصطلاح هندسی معرفتی اصول انگاشتن. از ساعت که بعد از این دو بزرگوار تا جایی که ما حضور ذهن داریم و موارد رو دیدیم، کسی دیگه در تعریف مبحث اجتهاد و تقلید و بحث از حال مفتی و مستفتی رو نگنجونده. این رو در تاریخ اصول در حد مرور و تفحص و فحصی که شده که کمابیش فحصمون نزدیک به استقراء تامه، اون همه منابع رو و آرا رو میبینیم، کسی چیزی در این خصوص نگفت. اما الان دیریست که مبحث اجتهاد، درج مبحث اجتهاد و تقلید در پایان آثار اصولی و نیز بحث از این مبحث در دوره‌های تدریس سطوح و خارج به صورتی سنت رایج پذیرفته شده. یعنی وقتی در کتب اصولی و مبحث اجتهاد تقلید غالبا میرسند و بهش میپردازند، آنگاه که در متنی این مبحث درج شده باشد، که غالبا و رفته رفته مثلا متأخرین بیشتر به درجان در واقع اقدام کردن. در دروس خارج هم همینطوره، وقتی دوره دروس خارج تمام میشه با مبحث اجتهاد و تقلید تمام میشه. در نتیجه هرچند در کتب اصولی شیعه در دوره‌های اولیه مبحث مربوط به اجتهاد و تقلید مطرح نمی‌شده، ولو در آثار اصولی اهل سنت این مبحث از دیرباز جا داشته باشد و تدریجا این مبحث به نحوی در بعضی تعاریف راه یافت و در اکثر متون و منابع گنجانده شد، اما گنجانده شد. این به لحاظ شیوه شناسی باید بگیم خب استقراء آثار حاکی از آن است که عده قابل توجهی از اصحاب اصول این مبحث رو در زمره اصول و گویی به عنوان ضلعی از اصلاح هندسی معرفتی اصول پذیرفتن. یعنی برخلاف اون روش اول، روش تحلیل اختزاعات عناصر رکنی، روش دوم حاکی از آن است که این مبحث به عنوان یه مبحثی در علم اصول گنجانده شده و میتوان از این اقدام اصولیون اینجور تفسیر کرد که این مبحث ضلعی از اضلاع حسی معرفتی اصول است. ولی خب همطور که در شیوه اول و تحلیل منهج اول عرض کردیم، حقیقت اینه که مطالبی که در این بخش مورد بحث قرار میگیره به طور عمده فقهی است و بخشی از آن از جنس و از سنخ مبادی اصول یا مبادی اجتهاده و بسیاریش معطوف به صفات و صلاحیت های مجتهده و تکلیف فرد غیر مجتهد است که تقلید کند یا احتیاط کند و وظایفش در ارتباط با پاری از فروع فقهی. لحاظه است که به نظر میاد نمیتوان به آسانی این مطلب رو بر گردن اصحاب اصول گذاشت که آقا شما معتقدید که مبحث اجتهاد تقلید ضلعی از اضلاع هندسی معرفتی اصول است. چرا؟ برای اینکه صرف اینکه دو نفر یا چند نفر در ذیل تعریفشون این مطلب رو گنجانده باشند و تعداد قابل توجهی از اصحاب اصول هم مبحث رو در کتاباشون آورده باشند، کفایت نمیکنه برای انتصاب عقیده به ضلعیت این مطلب در هندسه معرفتی اصول. چرا؟ برای اینکه میتوان این رفتار را توجیه موجهی براش ارائه کرد. اون توجیه موجه اینه که مبحث اجتهاد و تقلید یک مبحث پلواره است میان اصول و فقه. پاری از مسائلی که در این مبحث مطرح میشه که البته عمده آن از فقه است، پاره اندک و جزئی از آن ممکن از جنس مسائل اصولیه باشد، پاری دیگر آن که کمی هجین‌تره از این نوع مطالب قسم دوم از جنس مبادی اصول یا مبانی اجتهاد. این آمیزه از مباحث با یک مبنا و پیشفرضی در این بخش از اصول گنجانده شده و اون اینه که ما از اصول که مقدمه فقه است، هرچند امروزه عملا علم مستقلی است و هرچند دیری است که علم اصول به موازات فقه تعلیم داده میشه، اما از نظر جایگاه این دانش در جغرافیای معرفتی علوم دینی همچنان اصول مقدم بر فقه است و مقدمه فقه است و به طور طبیعی از اصول باید به فقه منتقل شد. اینکه مثلا به موازات هم در سطوح عالی و دوره خارج متعلمین این دو دانش رو با هم تعلیم میبینند، این به این معنی است که رو موازی هم به لحاظ معرفتی هم موازی هم به لحاظ جایگاهی هم هم افق و هم ارزن به لحاظ معرفتی و تقسیمات علوم و نگاه کلان به شبکه علوم دینی، اصول مقدم و مقدمه فقه است، مقدم بر فقه و مقدمه فقه است و باید از اصول به فقه منتقل شد. این مبحث اجتهاد و تقلید رو چونان پلی و چونان یک مقطع برزخ بین دو دانش انگاشتن رو در این نقطه جاسازی کردن که بشود به طور طبیعی از اصول به فقه منتقل شد. یعنی این مبحث برزخی است بین دو علم که آمیزه ای از مباحث اصولی، مبادی اصول و اجتهاد و مباحث فقهی است و چونان برزخی و حلقه واسطی بین این دو دانش در این نقطه جاسازی شده. این به معنای این نیست که این تتمه اصول است. اگر چنین بیانگاریم وقت در کتب فقهی ما عکسش هم عمل شده، از رساله های عملیه بگیرید تا کتب فقهی رائج که بسیاری از کتب فقهی از مبحث اجتهاد تقلید شروع میشه. اگر قرار گرفتن یه مبحثی در یه نقطه از یک دانش، صرف این قرار گرفتن کفایت کند برای این که ما چنین تفسیر رو تحلیل کنیم که این جزی از این دانش هست و زلی از اصلا و ابعاد این دانش، خب اینجا دوچار تعارض میشیم، چون هم در پایان علم اصول این مبحث مطرح میشه، هم در آغاز علم فقه این مبحث مطرح میشه و گاه یک فرد همین دو رفتار، این رفتار رو انجام، این دو رفتار رو انجام میده. در کتاب اصولیش به مثابه متمم یا خاتمه اصول میاره، در کتاب فقهیش هم به عنوان سرآغاز و دیباچه فقه. خب کدوم اینا درسته؟ خود این که در مبدأ و سرآغاز فقه نیز به مسئله اجتهاد تقلید میپردازن، دلیل آن است که این مبحث هست، این مبحث حلقه واسط و برزخ بین دو دانشه، برای پل زدن جهت انتقال طبیعی از دانشی به دانش دیگر این مبحث در این نقطه ای از دو علم در انجام و آغاز این دو علم قرار گرفته و دلیل نمی شود و صرف این کافی نیست که ما نسبت بدیم به اصولیون که این مبحث رو ضلعی از اصلا انسی معرفتی اصول می دانستن. اینکه اخیراً متأخرین سنت جدیدی رو دارن عمل میکنن و اون اینه که مبحث اجتهاد و تقلید رو به مثابه یک رسائل مستقل گاهی بحث میکنن و تدوین و منتشر میکنن. این خودش نشانه اعراض از رویه و سنت سابق است و یا حکایت از تفتن ارباب اصول بر این نکته میکنه که این مبحث مستقل از اصول است، لازم به صورت یه رساله مستقل باید بیاد، چنان که مثلا بعضی قواعد اصولیه رو، قواعد فقهیه رو در اواخر مباحث اصولی یا کتب اصولی میارن، بعضی قواعد مثل قاعده لازر رو، قاعده لاحرج رو. این کافی نیست که بگیم پس قواعد فقهی هم ذیلی از اضلاع انسی معرفتی اصول هم. اونجا هم همین روش رو عمل میکنن، یعنی اونجا هم باز ببینید که یعنی این روش اخیر رو که قواعد فقهیه عمده و عامه رو که گاه در پایان علم اصول مورد بحث قرار میگرفته اصولت رساله مستقل تدوین منتشر میکنن و این نشون میده که مبحث اجتهاد تقلید هم در حکم چیزی مثل قواعد فقهی است که به مناسبت و حسب مناسبت در یه همچین نقطه مورد بحث قرار گرفت و این دلیل این نمیشود که این مبحث ذیلی از اصلاع این علم قلم داد بشه. بله.
نمیشه گفتیم مثلا لازرش که داره توی علم فقه بررسی میشه، این از دید اصولی داره بررسی میشه،
فقهی داره
بررسی میشه از دید فقه.
در قاعده لازر در فقه بحث نمیشه، ممکنه در قالب قواعد فقهی مستقلا بحث شه، اگر زمینه دانشی میشه به زمینه دانش اصول میشه. نه دو وجهی نیست، یعنی در مسئله قواعد فقهی دو وجه تصویر نداره که میشه بگیم از یه زاویه میشود قواعد فقهیه رو مسئله اصولیه قلم داد کرد، از زاویه فقه نه، قواعد اصولی فقه جوهر اصولی ندارن، تنها شباهتی به قواعد اصولی دارن از این جهت که به هر حال با تمسک به این قواعد در بعضی از فروع تکلیف مقلد روشن میشه، اما نه از نوع از باب اجتهاد بلکه از باب انطباق. قاعده فقهی گفتیم حکم کلی است و بر مورد و مصادیق، بر موارد و مصادیق تطبیق داده میشه،
مختص به بابی نیست.
بله، بعضی قواعد عامه هستن مختص به بابی دون بابی نیستن، بعضی از قواعد فقهی مختص به ابواب خاص هم هستن، ولی در همون باب خاص مثلا قاعده لا تعاد فقط در باب صلات کاربرد داره، دیگه در ابواب دیگر فقهی کاربرد نداره، مختص به باب صلات است. اما همون جام که به کار می رود در حین تمسک اجتهاد نمی کنیم، بلکه داریم این حکم کلی را که حکم کلی فقهی است بر مواد جزئی فقهی تطبیق می دیم، اجتهاد نمی کنیم. ولی در این حال یه شباهتی به قواعد اصولیه پیدا میکنه از این باب که ما یه فروعی رو به دست می آوریم، ولو نه به شیوه استنباطی بلکه به صورت انطباقی و تطبیقی. خب این هم مال روش دوم که مرور بر آثار سلف از چه چیزی حکایت میکنه. ظاهرا حکایت از این میکرد که جز اصل و ذل است، اما با این تبیین توجیهی که بعدا ما کردیم در واقع به نحوی آمدیم تبرئه کردیم اصولیون رو از ارتکاب به این خطای فاحش. روش واکاوی اظهارات اصولی رو روش سوم بود. خود اصولی چی میگن؟ در حدی که ما فحش کردیم و تتبع شده، جز مواردی که در بالا به اونها اشاره شد، روش مرحوم علامه هلی و مرحوم فاضل تونی، کمتر کسی آمده مبحث اجتهاد تقلید رو در تعریف گنجانده و یا به نحوی از آنها تصریح به جزئیات مبحث اجتهاد تقلید در اصول و اینکه این مبحث سلعی از اضلاع هندسی معرفتی اصول است کرده. لذا از اظهارات اصولیون چیزی چندان به دست نمیاد جز این موارد که مورد اشاره واقع شد. این هم روش سوم. روش چهارم یا چهارم و پنجم که عبارت بود از کارکردسنجی اصول و کارآمدی آزمایی اصول، از عنوان این دو منهج و شیوه پیداست که این دو عنوان، این دو منهج ربطی به ماننفی ندارن، چون این دو روش در صرفا سنجش کارکرد اصول، قلمرو به کارکردی اصول کارایی داره، و در آزمایش میزان کارآمدی این دانش در انجام رسالت و غایت خودش به کار می رود. در نتیجه در شناسایی و شناساندن هندسه معرفتی دانش اصول این دو روش کاربردی ندارند و باید ازشون عبور کرد. آخرین روش و منهج پنجم، یا به اعتباری اگر ما کارکردسنجی و کارآمدی آزمایی رو دو روش قلمداد کنیم، منهج ششم، نگرش منطقی و پیشینی به گستره هندسی اصول هست. ما با این شیوه بسنجیم ببینیم آیا مبحث اجتهاد و تقلید جزئی از علم اصول و ذیلی از اضلاع هندسی معرفتیان قلمداد می شود. با توجه به تلقی که از ماهیت مطالبی که و سنخ نکاتی که در مبحث اجتهاد و تقلید و ذیل این مبحث مطرح می شود، ظاهراً این مطلب نمی تواند در یک نگاه منطقی و یک نگاه ایدئال و تلقی مطلوب از اصول جزء اصول قرار بگیرد، بلکه در تفکیک و تقسیم مباحث و مطالب بر اساس روشهایی که ما قبلا گفتیم، روشی که روش چهارم در به اصطلاح مسئله ملاک اصولیت مسئله و روشهای تفکیک مبادی از مسائل قبلا بحث کردیم، محل طبیعی مطالبی که ذیل عنوان مبحث اجتهاد تقلید میاد فلسفی اصوله، و احیانا اگر ما چیزی به نام مبادی یا فلسفه اجتهاد جدای از فلسفی اصول داشته باشیم، جاش اونجاست. بخشی از مطالب این مبحث و بخش دیگر که عمده آن است، جای طبیعیش خود فقه، همونطوری که نوع فقها ها چنین میکنن. مبحث اجتهاد تقلید رو در اول رسالشون یا در اول کتاب فقهیشون میارن، شما عروت الوثقا رو که بعد از تعلیفش توسط مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه دارج ترین متن فقهی مورد مراجعه است، اگر ما جایگاه جواهر رو ملحوظ نکنیم. البته که جواهر جایگاه فوق العاده ای داره، چون یک دارج المعارف. اما شما همین کتاب عورت النسخا رو ملاحظه میکنید، میبینید که با مبحث اجتهاد تقلید آغاز شده و به تبع سید عمده کتب فقهی که در مقام به صورت تعلیفی یا احیانا به صورت تغییری دروس فقه فقهای متأخر تدوین شده و نیز رساله های عملیه با همین مبحث شروع شده. لحاظ است که ما اگر نگاه منطقی و آرمانی و ایدئالی به اصول کنیم و اصول مطلوب، خیلی روشن است که این روش هم ما رو رهنمون میشه به این که این مبحث از اصول خارج بشه و بخشی از مطالب آن در فلسفه اصول یا مبادی اجتهاد، بخش دیگر آن که عمده آن را تشکیل خواهد داد، در کتاب‌های فقهی و احیانا در سرآغاز کتب فقهی چون که عملا چون این کردن قرار بگیره. به این ترتیب با روشه پنج یا شش گامه مسئله روشن شد، هرچند که ظاهر استقراء آثار احیانا و اظهار اندک شماری از اصولیون حاکی از این بود که این مطلب جزی از علم اصول است، ولی غلبه با اون نگرش و نگاهی است که مبحث اجتهاد و تقلید رو بخشی از اصول نمیداند و طبعا زلی از لایلسی معرفتی اصول نمیانکارد. مبحث مهم دیگری که باقی میمونه و در مزان بسیار قوی است در اینکه اون رو جزی از و زلی از لایلسی معرفتی اصول بیانگاریم، مبحث اصول عملی است که بحث بسیار مهمی است و خیلی قوی و جدی وارد چیم شاید که کمابیش احتمالا این بحث رو تمام کنیم. یه مطلب دیگه باقی مون اون بحث تطورات در مبحث قلم رو علم اصول است که زیاد وقت نخواهد بود و این مبحث رو به توفیق الهی اگر مانی پیش نیاد توفیق باشد تا پایان هفته آینده مبحث قلم رو شناسی رو میبندیم و وارد بحث جدید میشیم.